خب 30 سال توهم به این که گویا ایرانیان یک انقلاب شکوهمند رو به ثمر رسوندن. هنوزم برخی سازمان ها و گروه های سیاسی و چنین تصوری هستن. میخواد صحنه های انقلاب رو ببینید، دکتر جیواگو رو بخونید تا بفهمید یک انقلاب چگونه به پیروزی میرسه. نگاه کنید به اتفاقاتی که در سن پترزبورگ گذشت، در مسکو گذشت. انقلاب بدن تو خیابان، بعد سربازان نظام تزاری سوار بر اسب با شمشیرهای برهنه. کاری که کردن این بود که سر تظاهر کنندگان رو از تن جدا میکردن. در ایران اما اغلب تظاهر کنندگان کراوات میزدن، فکر کراوات، کفش های واکس زده، اغلب ملی مذهبی یا از بازار یا از شمال شهر به خیابون ها میرفتن، یه چند قدمی گام برمیداشتن 200-300 متر، بعد برمیگشتن به منزل خیلی خندان و خوشحال که رفتند و در تظاهرات و در یک مبارزه بزرگ شرکت کردند و برگشتن. ما در برابر هیچ تظاهراتی، بنده خودم به شخصی با اینکه ناظر چندین راه پیمایی بزرگ بودم در نزدیک دانشگاه تهران، سرباز مسلحی، یک نیروی نظامی، نیروهای ضد شورشی، گاز اشکاوری ندیدم. دو سه صحنه بوده که همینانم همه ما میدونیم، یکی میدان جاله بود با اون اقراقوی های ایرت انگیز که شاه توی هواپیما بود، سربازان اسرائیلی کنار دستش، مردم رو به رگبار مثلا 30,000-40,000 نفر رو رتبار کرد. یا در برابر دانشگاه تهران که بعد معلوم شد یک نفر که کشته میشه از نزدیک کشته شده بوده به دست کسانی که بغل دست توی ایستاده بودن، نه سربازهای بیچارهی که فشنگهای مشقی داشتن و برخی اصلا تفنگشون فشنگ ند. و اتفاقاتی در برابر ژاندارمری افتاد. دیگه ما نمونه ای از مقاومت حکومت در برابر تظاهر کنندگان در هیچ جا مشاهده نمی کنیم. به سادگی آب خوردن پادگان ها رو غارت می کردن، وارد وزارت خانه ها می شدن، در پیکر رو می شکستن، اوراق و اسناد دولتی رو از توی دریچه ها به خیابون می ریختن. حتی من دیدم وزارت اطلاعات، وزارت همین جایی که آقای چی بود، آقای داریوش همایون، از اون بالا میز و صندلی به خیابون پرتاب، کسی هم جلوشون نمیگیره. همه هم منباب تفریح در تظاهرات شرکت داشتن. اجازه دنبال بکنی گفتگوی امشب رو همینانم برای روشن شدن صحنه های تاریک از تاریخ ماست. با کی و شخصیت که از محارم پادشاه بود، آقای جانبینی، کیومرث جهانبینی. سلام بر شما آقای جهانبینی عزیز.
درود بر شما آقای مهبودی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای ادامه این گفتگو. تمنا میکنم فرمودید که ما الان در فرودگاه مهرآباد هستیم، شاه سوار هواپیما شده، به دنبال او بختیار میره. بختیار حرفایی رو با شاه در میان میگذاره که شاه باز ناراحت میشه، هر دو شروع میکنن به گریه کردن. چندی نوبت اینا مطالبی است که شما گفتید تو ما بیش از این بی خبر بودیم.
خب درسته.
و بعدم آقای کبیری، پزشک آشپز مخصوص، که خب غذایی در هواپیما نیست، اون بیچاره رفته و یک لوبیا پلوی پخته دیگه آورده توی هواپیما و داره به مسافران هواپیما، مسافران این سفر تاریخی، برنج تقسیم میکنه.
بله، در اون پرواز سلطنتی.
پرواز سلطنتی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، به اونجا رسیدیم. بعد علازات هواپیما را هدایت میفرمودن و پس نزدیک به یک ساعت بعد از پرواز مراجعه فرمودن به اون قسمت خصوصی خودشون و شهبانو و اونجا به استراحت پرداختن و غذایی هم میل نکردن. همیشه چون اصولنش غذای زیادی چون موقع میل نمیکردن و ما هم در این پشت بودیم. یکی دو بار اصلاح فرمودن آقای اصلان افشار رو، یکی دو بار خود من رو، مطالبی رو سوال میکردن، ما هم جواب کافی به عرضشون میرسوندیم و حدود بیش از 3 ساعت بعد ما به بعد از ظهر اون روز به وقت اسوان به فرودگاه اسوان رسیدیم و ما از بالا نظاره میکردیم، میدیم که برای فرودگاه مثل درست به مانند یک تشریفات کاملا رسمی خودش رو آماده پذیرایی از شاهنشاه کرده و همه جا نصب پرچم ها بود و درست عینن مثل اینی که اصلا هیچ اتفاق نیفتاده و شاهنشاه دارن برای سفر رسمی به اصفهان تشریف میبرن.
خب ببخشید اینجا بربودید که چند نوبت شما رو احضار کردن، چی بین شما و پادشاه گذشت؟ چی از شما سوال کردن؟
مسائلی بود خصوصی راجب کارامون، راجب اینها چیزی نیست که من در اینجا ذکری بکنم، یه مسائل خصوصی بود. من از جواب خدمت شما عرض میکردم راجب روش ما و کار ما و تماس ما با این سازمان‌های حفاظتی خارجی و امثال هم، چیزی نیست که من بتونم مطالبی رو از اون خدمت شما عرض بکنم.
متوجه قابل. خب اون حالت تأثر کماکان در ایشون بود یا اینکه
نه؟ بسیار شدید. بسیار شدید. ولی نزدیکای رسیدن ما به اصفهان بود که ایشون در واقع تا حد زیادی به خودشون اومدن، شاید با کمک ولیعهد شهبانو و لباسشون رو منظم کردن، پیشخدمت محصولشون رفت حضورشون و ایشون رو آماده کردن که با اتفاق ولیعهد شهبانو پیاده بشن و وقتی که هواپیما تاکسی کرد و رفتیم جلوی جایی که باید توقف بکنه، ما از پنجره می دیدیم که خود پرزیدنت سادات و خانم جهان سادات ایستادن و منتظر پیاده شدن شاهنشاه و شهبانو هستند.
انتظار چنین استقبالی رو نداشتید؟ نه؟
ابدا.
عجب. آفاری.
چون به هر صورت به هر طریق به مانند یک سفر خصوصی بود، ولی اونها به مانند یک سفر کاملا رسمی این رو تلقی کرده بودن و استقبال میکردن. درب هواپیما باز شد، شاهنشاه به اتفاق شهبانو به پایین تش بردن، پرزیدنت سادات و خانم جهان سادات آمدن استقبال کردن و ما هم پیاده و خیلی به طور محبت‌آمیزی گفتاری رو آقای سادات به عنوان خوش آمد به اطلاع شاهنشاه می رسوندن و بعد رفتن گارد احترام. همونطوری گفتم عیناً تشریفات کاملا رسمی، بعد هم ماشین های رسمی آماده بود که سوار ماشین ها شدن، خود پرزیدنت سادات و خانم جهان سادات شاهنشاه و شهبانو رو به هتل راهنمایی کردن و اون بهترین هتلی بود که در اونجا بود به نام هتل اوبروی که یه هتل بزرگی در اصفهان بود و تقریبا یک طبقه رو هم با وجودی که تعداد ما خیلی خیلی کم بود ولی کاملا یک طبقه هتل رو سکیوریتی مصر، دولت جمهوری مصر اون رو تخلیه کرد و در اختیار ما گذاشته بود و ما هم در اون طبقه قرار گرفتیم و البته یک طبقه پایین ما رو هم خود پرزیدنت سادات و خانم و همراهانش و سکیوریتی مصری در اختیارش گرفته بود و در اونجا مقیم شدیم. باید عرض کنم که چندین بار
مقیم شدیم، یعنی منظورتون این که برای مدت طولانی؟
نه خیر، ما جمعا در روز 6 شب در اصفهان مونده بود.
6
منظورم از مقیم شدن این که ببخشید اقامت کردیم در
اقامت. بله بله، بکردم اقامت طولانی. بله،
6 روز بیشتر نبودیم در اونجا. در این 6 روز چندین بار خود پرزیدنت سادات و خانم جهان سادات با شاهنشاه و اولیعظمت ملاقات داشتن و چند بار هم خود سادات با شاهنشاه به طور خصوصی و اتفاقا در موقعی که ما به اصفهان رفتیم، اتفاقا این درست در زمانی بود که طبق قرار قبلی، نه به این خاطر، آقای جرارد فورد رئیس جمهور سابق امریکا که البته ایشون به کارتر شکست خوردن، آمده بودن برای ملاقات سادات و سادات هم گویا چون می دانسته که بایستی به اصفهان بیاد و برای استقبال اعلیحضرت، ایشان هم به اصفهان آمدن و در اصفهان بودن و در همون هتلی که ما مانده بودیم اونا ایشان هم اقامت داشتن.
بله.
نتیجتا یکی دوبار هم ایشون به اتفاق پرزیدنت سادات ملاقاتی با شاهنشاه داشتن که میتونم چیزی رو که خدمتون عرض کنم، در یکی دوتا از ملاقاتی که سه نفره در یکی از سویت های هتل داشتن، اتفاقا من هم در پشت اون سویت در یه محوطه ورودی اون سویت هتل نشسته بودم. البته رئیس محافظین مخصوص خود پرزیدنت سادات هم بود و معمولا چون عادت داشت آقای سادات که با صدای بلند صحبت میکرد، من کاملا مذاکرات اونها رو میشنیدم. چیز جالبی که میتونم از اون ملاقات به اطلاعتون برسونم و شاید نشنیده باشین یا منتشر نشده باشه، پرزیدنت سادات اصراری داشت که شاهنشاه در اونجا بمانند و مقیم اونجا بشن تا تکلیف به طور واضح‌تری و روشن‌تری معین بشه و ضمناً درخواست میکرد، یعنی پیشنهاد میکرد مایل باشن شاهنشاه به نیروی هوایی، که اون موقع هنوز نیروی هوایی شاهنشاهی بود، دستور بدن هواپیماهای نظامی آنچه که لازم هست مثل هواپیماهای شکاری و غیره بیان و در مصر در اون پایگاهی که ایشون تعیین میکرد بیان در اونجا بمانند که در صورتی اتفاقی افتاد که بخواهند عکس العمل شدیدی نشان بدن به دستور شاهنشاه، شاهنشاه بتونن از اون هواپیما و نیروی هوایی ارتش ایران یا نیروی هوایی شاهنشاه ایران استفاده بکنن. ولی متاسفانه به دلایلی که من به طور وضوح نمیدونم و شاید شهبانو از اون اطلاع داشته باشن، شاهنشاه هیچ کدوم اینها رو مورد قبول قرار ندادن و قرار شد به پرواز خودشون ادامه بدن و ما به مراکش بریم و میفهمودن که تأثیر شدیدی نخواهد داشت و من بهتر است این کار رو نکنم و دستور پرواز هواپیماهای نیروی هوایی رو بخصوص هواپیماهای شکاری رو به اونجا صادر نکنم. این هم چیزیست که شاید برای شما و یا کسان دیگری که واقعا صفحات سفید تاریخ رو دارن می‌نویسن شاید بتونه مفید و یا مؤثر باشه.
جناب جان بیدی، نظر جرارد فورد چی بود؟
جرارد فورد هم با صحبتی که میکرد تقریبا پیرو صحبت‌های پرزیدنت سادات بود و اونم فقط توافق بر این داشت با سادات که شاهنشاه در اونجا بمونن تا تکلیف بیشتری روشن بشه و اگر قرار است که عکس العمل شدیدی به خرج بدن با کمک سادات این کار رو انجام بدن، که متاسفانه نشد.
پادشاه در این مدت 6 روز با آمریکایی‌ها در ارتباط بودن یا نه؟ یعنی سعی کردن با دولت آمریکا یا با دوستان آمریکایی خودشون مثل کیسینجر یا دیوید راکفلر تماس بگیرن یا هنوز نه؟
من اون رو اطلاع ندارم، تصورم نمی کنم. شاید آقای اصلان رئیس لشواد اطلاع داشته باشه ولی تصور نمی کنم، چون اگر بود شاید من هم اطلاع پیدا می کردم. و سفیر ما هم آمده بود به اونجا از قاهره، سفیر که میدونید سفرهای ما لقب سفیر شاهنشاه هاریامهر رو داشتن.
بله بله.
در استقبال شرکت کرد. در اون مدتی که ما در هتل بودیم، تمام اون مدت اون هم در هتل مونده بود و وقتشو صرف کمک و پذیرایی از شاهنشاه میکرد و تمام روزنامه‌های خارجی رو میخوند و صبح به صبح گزارشی تهیه میکرد، اطلاعاتی که از سفارت میگرفت یا از روزنامه‌های خارجی اینا رو تهیه میکرد یا خودش یا به توسط آقای امیر اصلان افشار این رو همه روزه به اطلاع شاهنشاه میرسوند.
یعنی در همگی هنوز یک بارقی از امید بود؟ یعنی
کاملا کاملا ما فکر میکردیم که به همونطور که برنامه ما هست به مراکش خواهیم رفت و بعد از چندی هم از مراکش به امریکا. من تصور میکنم این سرست شدن امریکایی از تجربه شاهنشاه بیشتر در مدتی انجام شد که ما در مراکش بودیم. در اون موقع هنوز فکر میکنم چنین اخباری نبود.
نبود. این سفیر آمریکا مثلا در مصر یا هیئت‌های آمریکایی به ملاقات شاه آمدن در اون مدت یا اصلا
خیر
نیامدن؟
خیر.
دولت های دیگر چی؟ دولت های خارجی دیگه؟
خیر
خیر
خیر. نه، بیشتر وقت خودشون شاهنشاه با سادات میگذروندن و استقبال مردم مصر هم خیلی خیلی جالب بود. حتی در روی رودخانه نایل یا اون سد معروف اصفهان با بلمهای بزرگ تعداد زیادی از اونها و جمعیت زیادی روی اون دریاچه حرکت می کردن و با شعارهای به زبان عربی به اصطلاح زنده باد شاه می گفتن و خوش آمد می گفتن و شهر هم تقریبا، شهر اصفهان هم تقریبا چراغانی کرده بودن. گفتم یه استقبال عجیبی بود که این خب البته باعث یه تقویت روحی شدیدی برای شخص شاهنشاه شد. بله، البته کسی که خارجی که به اونجا آمد، باید بگم که همون آقای دکتر فلاندرن طبیب مخصوص فرانسوی ایشون بود که شاهنشاه تحت معالجه ایشون قرار داشتن. ایشون از پاریس پرواز کردن آمدن به اصفهان با کمک اولیاءالله شهبانو آمد به هتل و ملاقاتی با شاهنشاه و شهبانو داشتن که من از دیگه در اتاق بودن و من اطلاعی ندارم و تصور میکنم در خاطراتی که شهبانو مرقوم فرمودن به طور کامل راجع به این مسائل پزشکی شاهنشاه گفته باشم و نوشته باشم. یه چیز جالبی که میخوام عرض بکنم، البته روزها رو با قدم زدن در هوای بسیار مناسب اونجا شاهنشاه میگذروندن، ولی چیزی که میخوام عرض کنم، در روزی که قرار بود ما مصر و اصفهان رو ترک بکنیم، باز هم استقبال کاملا رسمی انجام شد و ما وقتی که به بالای هواپیما شاهنشاه تشریف بردن، سفیر ما هم از آمد بالا برای خداحافظی طبق روش همیشگی که سفرا به بالای هواپیما میمدن و مراسم خداحافظی خودشون انجام میدادن، ایشون آمدن بالا و به قدر ایشون شاهنشاه تحت تأثیر دادن، برای اینکه آقای سفیر اش از چشماشون سرازیر بود و دولا شدن و پای شاهنشاه افتادن و در واقع میتونم بگم چیزی نمونده که با اشکاش کفش ایشون رو خیس بکنه، به طوری که شاهنشاه هم خیلی ناراحت شدن و تقریبا اشکی به چشم آوردن. شهبانو هم به همین طریق. ولی خیلی جالبه، بعد از اینکه ما رسیدیم به مراکش و شهر مراکش و بعد اون اتفاقات اسفند ماه اتفاق افتاد، شنیدیم که ایشون برگشته بودن به قاهره و در اون روزها چه نطق قرایی رو فرموده بودن برای کارمندان سفارت ایران در قاهره
علیه پادشاه.
بله،
علیه پادشاه.
نه به طور، نه بر علیه پادشاه درست نمیدونم، ولی خیلی خیلی
انقلابی شده بودن
تقریبا. تقریبا
اسمشون چی بود؟ اسمون سفیر
و به اصطلاح معروف کلید رو دو دستمی تقدیم کرده بودن. من تصور میکردم که ایشون خواستن که شاید خوش خدمتی کرده باشن، ولی بعدا به عکس این تمام شد، به طوری که ایشون در به در و تا کنون هم هستن، در اروپا اقامت کردن و در اروپا ماندن. اسمی از ایشون نمیبرم، ولی خب این رفتار یه شخصیت بالا والا مقام سیاسی ما بود که اسم شاهنشاه آریامرز هم روی شغلش بود. هیچ شغل دیگری ما نداشتیم در ایران که اسم شاهنشاه روش باشه، ولی فرای ما فقط این
راست بگی تنها سمتیست که سفیر شاهنشاه آریامرز
در
مثلا فلان کاملا درسته.
فقط
عجیبه، عجیبه. آقای ببخشید این جلسه میتونستم فراموش بکنم، تا این لحظه که شما حالا به وارد مراکش شدید، پیش از این در مصر پادشاه هر روز بلند میشه پیاده روی میکنه، دیدارهایی داره، جرارد فورد اونجاست، اغلب اغلب رئیس جمهوری مثل همسرش به دیدن پادشاه و شهبانو میاد. هیچ علائمی از بیماری، درد، حالا دوچار افسردگی که بودن که ایشون، یا آرزه‌ای که نشان دهنده یک بیماری جانکاه باشه در ایشون مشاهده کردید و نکرد؟
هیچ وقت.
هیچی.
ولی این 6 روزه واقعا همونطور که نظر آقای زاهدی بود برای ترتیب دادن این سفرها، واقعا از نظر جسمی و روحی شاهنشاه کاملا مشخص بود که خیلی خیلی به حال آمدن و کاملا وضعیت خودشون رو حفظ کردن و آمادگی بیشتری برای ادامه سفر دارن. نه به هیچ وجه. البته همطوری گفتم باز هم ما پیگیری نکردیم، برای اینکه باز هم دکتر فلندران معالجه ایشون به اونجا آمد در پاریس و دیداری داشت و مراجعه کرد، ولی ما پیگیری نکردیم که این دکتر چی هست و چه تخصصی رو داره روی.
خب اون وقت از باهره به مراکش به رباط پادشاه مجددا خودش هدایت هواپیما رو به عهده داشت؟
بله بله.
یعنی به ترتیب سالم بود؟
بله. ایشون خیلی علاقه به پرواز بودن و گفتم دو موقعیت پروازی رو خیلی دوست داشتن، یکی برخواستن از فرودگاه و یکم استرا لندینگ و نشستن به فرودگاه. بله خود ایشون باز پرواز کردن، ولی خب باز بعد از مدتی آمدن کنار و به استراحت مشغول شدن و مطالعه روزنامه‌ای که در داخل هواپیما گذاشته بودن و ما پرواز کردیم به طرف مراکش. بعد
روابط پادشاه با خلبان معزی چی بود؟ کاپیتان معزی که
خیلی عادی مثل روابطشون مثل همه دیگر خلبانایی که ایشون با ایشون پرواز می‌کردن، ایشون همیشه خیلی خیلی هم با محبت با اینا رفتار می‌کردن، با هم با احترام، یعنی همیشه قبل اینکه اسمشون رو ببرن درجهشون رو اظهار میکردن که سرهنگ فلان سرهنگ فلان، و خیلی عادی، خیلی خوب،
روابط خوبی بود.
گفتم بسیار افسر، یکی از افسران خوب نیرو هوایی ما بود و یکی از بهترین خلبانهای ما بود. من تصورم بر این است که ایشون وقتی رفت ایران و به مجاهدین خلق پیوست، شاید به دلیل این بوده که خواسته اقلن به این طریق یه ضربهی به اون رژیم زده باشه.
چون من هیچ جام ندیدم که ایشون بدگویی کرده باشه
هیچ وقت
از رژیم گذشته.
خواهید دید که در روزی که اینا رو مرخص کردن ایشون با چه وضعیتی، ایشون هم همینطور به پای شاهنشاه افتاده بود و دست شاهنشاه رو میبوسید و به چه طریقی از اون جدا شد و درخواست داشت که بمانند، ولی شاهنشاه گفتن متاسفانه نمیتونیم این کارو بکنیم.
خود معزی هم هواپیما رو برگردون. بله
کاپیتان
معزی. بله بله. خب خیلی جالبه. پس مجدداً پادشاه هدایت هواپیما رو به عهده داره و این نشانه سلامت جسمی پادشاه است.
کاملا.
به نظرم دیگه سند بهتر از این نمیشه.
بله کاملا.
عرض کرد. خب میفرمودید.
بله. تا ما رفتیم به مراکش، به شهر مراکش. البته میدونی که اسم اون کشور مغرب هست.
بله.
روز میگن، ولی مراکش هم ما میگفتیم همیشه. و شهر مراکش شهر تیپی که به اصطلاح مراکشی هست، اونجا وارد شدیم. خودش پادشاه مراکش البته اون به طور غیر رسمی از ما استقبال کرد و خودش و هیئت دولتش و عده شخصیت‌های دیگری هم در اونجا بودن و من جمله سفیر ما آقای فرهاد سپهبودی که سفیر ما در مراکش بود، و اگر یادم باشه آقای همایون کرکاوسی که سرپرست سازمان‌های اطلاعاتی ما رو در مراکش داشت، اون ایشون هم جزو استقبال کنندگان ما بودن. و بعد از اینکه از جلوی مستقبلین شاهنشاه رد شدن، البته رفتیم به اون پاویون سلطنتی اونجا، در پاویون سلطنتیش، و در اونجا یه پذیرایی کمی از ما انجام دادن. و بعد به اتفاق خود اعلیحضرت پادشاه مراکش اعلیحضرت رو و اولیاءالله شهبان رو همراهی کرد تا به کاخی که تعیین کرده بود، و ما به کاخی تعیین شده بود رفتیم.
چه کاخی بود؟
یک کاخ بزرگی بود، الان اسمش رو به نظر نمیاد، ولی بسیار کاخ بزرگی. و خیلی جالبه که کاخ های اونها اکثرا طوری واقع شده که از بیرون چیزی دیده نمیشه، دیوارهای خاکی و گلی و امثاله. بعد آدم وارد یه محوط باغ میشه، بعد میره داخل میشه و یه کاخ معظم بسیار بسیار زیبایی رو میبینه.
نه در واقع یه قلعه است.
تقریبا
یه قلعه است،
طوری که از دید مردم کاملا به دوره. خیلی جالبه، شاید هم فکر حسابی کرده باشن که مورد حسادت و دیدار مخالفین و مردم قرار نگیره.
متوجه.
کاخ بسیار بزرگی بود در اختیار شاهنشاه ولیعهد و همه همراهان که ما تعدادمون البته محدود بود که قرار گرفتیم و در اونجا موندیم و در مراکش روزانه تقریبا میتونم بگم هر روز علازت ملک حسن پادشاه مراکش به دیدار شاهنشاه به کاخ میامد و ملاقات و مذاکراتی روزانه با هم داشتن و با هم قدم میزدن گاهی وقتا. و من جمله این که شاهنشاه رو دعوت کرده بود، همین که گفتید از نظر جسمی شاهنشاه برای اولین بار بود که به بازی گلف میپرداختن و گلف رو اونجا شروع کردن به یاد گرفتن و میدانهای محلهای گلف بسیار بسیار کامل و زیبایی خود اعلیحضرت ملک حسن به طور خصوصی برای خودش داشت، به طوری که ایشون هم روزانه علاقه داشت که همه روزه به بازی گلف بپردازه و شاهنشاه هم بعد روزها در اون بازی گلف شرکت میکردن و به بازی گلف میپرداختن و در بعضی مواقع هم حتی به سواری، به اتفاق اعلیحضرت ملک حسن به سواری می‌رفتیم. اسبای بسیار جالب و نژاد عرب بسیار بسیار جالبی داشت که مورد توجه شاهنشاه قرار گرفته بود، چون ایشون خودشون به خوبی شناسایی کاملی واسه داشتن
پادشاه.
بله بله، خود اعلیحضرت شاهنشاه و البته ملک حسن هم تا حدی، البته ایشون تقریبا لباس شلوار جین و لباس کابویی می‌پوشید و سوار اسب شد، برای شاهنشاه با همون لباس چکمه و وضعیت معمولی سوارکاری و سواری می رفتیم و معمولا اسبایی هم که شاهنشاه تمایل داشت در اختیارشون بذارن اسبایی زیاد آرامی نبود، ولی به ایشان به خوبی اداره می کردن و به سواری می پرداختیم. بنابراین در حالت بسیار بسیار خوب سلامتی و فیزیکی بدنی بودن. بله.
خب آقای جانبینی، تو فرمودید که در مصر خب مردم هم از ورود پادشاه ایران خوشحال بودن، چون میدونیم که در زمان ایشون بود که برای اولین بار 2000 دستگاه اتوبوس به ناگهان به شهر قاهره اهدا شد و اصلا ترافیک شهر اصلاح شد. واقعا ترافیک سنگینی داشت قاهره، خود من رفته بودم اصلا وحشتناک بود. و در اون زمان که این اتوبوس ها اومد خیلی مردم خوشحال بودن.
بله.
خودم با چشم خودم دیدم.
بله.
و خیلی به ایرانی ها علاقه من بودن، علی‌الاصول مصری ها.
بله.
اما در مراکش شنیدم که تندروهای مذهبی شروع کردن به جار و جنجال و احتمالا تحریکاتی هم از بیرون صورت می گرفت. میخوام ببینم خبرش به درون قصر هم راه پیدا می کرد یا نه.
خبرش می رسید به ما. بله، که در بعضی جاها اتفاقاتی هست، اتصاباتی هست یا اجتماعاتی هست. من جمله در آخرین روزهایی که آقا من ما داشتیم، میدونید که چه بساطی در شهر کازابلانکا چه اختشاشی شد، ولی اونا هم با تجربه‌ای که به خصوص از ما در اون روزها و ماهای آخر داشتن به شدت اون رو سرکوب کردن و تقریبا ساکت کردن.
خب در اون زمان که پادشاه ایران به مراکش وارد شد، تمام رادیوهای عربی همینان متعلق به دولت‌های تندرو از بی بی سی عربی گرفته تا رادیو لیبی عربی به زبان عربی، تمام رادیوهایی که به سمت کشورهای عربی به ویژه مراکش برنامه پخش می‌کردن یا از لبنان یا رادیوهایی که متعلق به فلسطینی‌ها بودن، همه مردم رو تحریک می‌کردن که به خیابون‌ها بریزن. دوباره دستهای خارجی آمده بود این میان و وسط برای تحریکات در مراکش علیه پادشاه ایران. داریم گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ همیهنانم کیومرس جهانبینی. خب اجازه دید که گفتگو رو با شما فردا شب پی بگیریم.
خواهش میکنم.
موافقید؟ نکته ای هست که بخواید تکمیل بکنید؟ هنوز یک دو دقیقه وقت داریم؟
نه فقط فرستادن ما با دو هواپیما همیشه مسافرت میکردیم. یکی هواپیمایی بود که معمولا برای حمل بار و وسایل بود طبق روشی که داشتیم.
بله بله.
البته در این سفر انقدر بار و وسایل ما کم بود که به راحتی از این هواپیما میتوانستیم استفاده بکنیم، ولی همونطور که عرض کردم طبق طرح قبلی که داشتیم مثل همیشه یک هواپیمای دومی هم به عنوان رزرو و برای حمل بار اساسی از نظر حفاظتی به همراه داشتیم که با دو هواپیما پرواز کردیم و هواپیمای دوم رو از شهر مراکش عرضت فرستادم به امریکا برای شهری که شاهزاده رضا پهلوی تحصیل خلبانی می کردن که بتوانه والا حضرت ها رو با خودش به مراکش بیاره که بعد در شب بعد روی این موضوع ممکن است صحبت بکنه.
خیلی تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم. این واقعیت داره که در اون زمان پادشاه نگران سرنوشت فرزندان خودش در آمریکا بود که مبادا اونا تحویل داده بشن، مبادا بر سر اونها معامله بشه، مبادا اونها گروگان گرفته بشن، یا نه؟
این زمانی که ما داریم صحبتشو میکنم اون زمانی بود که هنوز این مسئله انقلاب انجام نشده بود، بنابراین نه فقط نگرانشون روی تحصیل شاهزاده بود که بتونن شاید دوره ای که دارن تحصیل میکنن دوره پروازیشون رو تخصص پروازیشون تمام بکنن که خوشبختانه این هم شد. خود نیروی هوای امریکا تشخیص داد که مدت زمانی که ایشون باید بمونن در اون مدرسه هوایی محدوده، بنابراین یک کلاس های خیلی فشرده ای رو برای ایشون گذار که ایشون توانستن که از اونجا فارغ التحصیل بشن.
تشکر میکنم. به شما آقای جان بینید شب بخیر میگم و سپاس.
شب شما بخیر.